سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهخام هستم. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در 90 سالگی درگذشت. شمار کشته شدگان حادثه برخورد قطار در استان سمنان 44 تن اعلام شد. و به گفته دادستان پاریس 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شامگاه جمعه در 90 سالگی درگذشت. راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا با حضور در تلویزیون این کشور گفت فرمانده کل انقلاب کوبا ساعت 10:29 دقیقه شامگاه جمعه درگذشت. فیدل کاسترو که به عنوان مهمترین نماد انقلاب کمونیستی در آمریکای لاتین شناخته می‌شد، در سال 1959 با سرنگونی نظام باتیستا رهبری حکومت کوبا را در دست گرفت. او سپس حدود 17 سال نخست وزیر کوبا و 32 سال رئیس جمهوری این کشور بود و سرانجام در سال 2006 قدرت را به برادرش راول واگذار کرد. سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان صبح دیروز ده‌ها کشته و مجروح بر جای گذاشت. پیرحسین کلیبند رئیس اورژانس ایران شمار کشته شدگان را 44 تن اعلام کرد. از زمان محسن پیرسید آقایی مدیر عامل شرکت راه آهن ایران علت سانحه را خطای انسانی اعلام کرد. در خبری دیگر حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی رؤسای قوه مجریه و قضاییه خواستار بررسی علل وقوع و معرفی مقصران احتمالی این سانحه شدند. فرانسوا مولنز دادستان پاریس روز گذشته در نشستی خبری اعلام کرد 5 مظنونی که به تازگی در فرانسه دستگیر شدند در صدد انجام حمله تروریستی بودند. دادستان پاریس به خبرنگاران گفت 5 نفر که 4 تن از آنان در شهر استراسبورگ و نفر پنجم در مارسی دستگیر شدند، قصد داشتند پنجشنبه آینده در حومه پاریس حمله تروریستی انجام دهند. حملات سال گذشته در پاریس 130 کشته بر جای گذاشت و فرانسه از آن زمان در وضعیت اضطراری قرار دارد. جیل استاین نامزد حزب سبزها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواستار بازشماری آرا در ایالت ویسکانسین شد. خانم استاین روز گذشته گفت شواهدی مبنی بر تقلب در دست نیست، اما موضوع هک شدن سیستم ها و نفوذ به رایانه ها در طول مبارزات انتخاباتی بارها مطرح شد و درخواست بازشماری آرا به همین دلیل صورت گرفته است. نامزد حزب سبزها در انتخابات سه هفته پیش آمریکا پس از دونالد ترامپ، هیلاری کلینتون و گری جانسون در رتبه چهارم قرار گرفت. بر اساس قوانین انتخاباتی آمریکا در صورتی یک نامزد درخواست بازشماری بدهد و ادعای او به اثبات نرسد، آن نامزد موظف به پرداخت هزینه بازشماری خواهد بود. همزمان با افزایش نسبی دما در استانهای ایران، مسئولان محلی در استان مازندران نیز میگویند مشکل قطع برق و گاز جز در برخی مناطق دورافتاده کاملا برطرف شده است. سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دلیل اصلی قطع گاز در استان مازندران را افزایش بی سابقه مصرف گاز خانگی در کشور دانست.
ما در سال گذشته مشابه همین روز یه چیزی حدود 340 میلیون متر مکعب مصرف گاز داشتیم و امسال در روز گذشته 550 میلیون متر مکعب فقط در بخش خانگی مصرف گاز داشتیم. خود این افزایش مصرف باعث شد که ما در شهرهای بابل و آمول که نقاط انتهایی شبکه بودند دچار افت فشار شدیم و گاز تعدادی از مشترکین قطع شد.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که امروز از شدت سرما در نیمه شمالی ایران کاسته شود و به تدریج دمای هوای این مناطق به حد معمولی بازگردد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و دسترسی به مطالب دیگر و متفاوت‌تر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی رادیو فردا از آتش سوزی در جنگل های مرزن‌آباد در منطقه چالوس میشنوید.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارند.
و همینطور از برگزاری همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست در ایران.
بعد از جنگ باقی مانده های مواد جنگی جمع‌آوری نشدن، این مواد سرطان‌زاییشون اثبات شده.
یک خانه، یک زمین.
بعد از تقریبا 4 روز آتش سوزی در جنگل‌های مرزن‌آباد در منطقه چالوس، بعد از زغال شدن تنه‌های عظیم درختان و از بین رفتن دست کم 12 هکتار از این جنگل‌ها، وقتی مسئولان منطقه گفتند نیروی انسانی امکان مهار این آتش رو نداره، باران به کمک اومد و شعله‌های آتش رو فرو نشاند. جنگل‌های در ارتفاع تقریبا 2700 متری در خواب زمستانی با شیب بالای 90 درجه که معمولاً در فصل سرد پاییزی در آرامش به سر می‌برند، پاییز امسال گرفتار آتشی شدند که به گفته برخی مسئولان شکارچی یا کوهنوردان به جانشان انداخته بودند. اما اسماعیل کهرم، پژوهشگر و کارشناس محیط زیست در تهران، میگه این جنگل‌ها ویژگی دیگه‌ای هم داشتند که احتمالاً همراه با تنه درختانش نابود شده.
اتفاقا جمعیت حیات وحشش قابل توجه هست و اینجا سرقابل نام خاص ایرانی داره که سازیان سرسیکوس، که چون قرقابل ها پرنده های قابل نیستن، نمیتونن خوب پرواز بکنن، اغلب بوا میرن، میدونن یه تلفات سنگین هم خواهی داشته متاسفانه، چون مناطق کوهستانی مرتفع و جزء جنگل های کوهستانی است که رسیدن بهش با اشکال مواجه میشه.
ایران یکی از کشورهای در حال توسعه در دنیاست که پوشش جنگلی ناچیزی داره. گفته میشه این پوشش جنگلی اندک با سرعتی بیشتر از بقیه نقاط دنیا در حال نابودیه. جنگل‌های ایران اگر از شر اره و آفت و خشکسالی جان سالم به در ببرن، گرفتار حریق میشن. روزنامه ایران چند وقت پیش خبر داد در طول 6 سال دست کم 10,000 آتش سوزی در جنگل‌های ایران گزارش شده و 120,000 هکتار جنگل و مرتع سوخته. جنگل‌های گلستان، کردستان و ایلام مقام‌های نخست را در این مسابقه آتش دارند که در بسیاری از مواقع عمدی بوده. گفته میشه با این سرعت احتمالاً تا 50 سال آینده در بسیاری از نقاط شمال ایران آثاری از هیچ جنگلی باقی نمیمونه. جنگل‌هایی که به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، توی بعضی موارد به دلیل دور از دسترس بودن راحت‌تر هم آتش می‌گیرن.
سازمان حفاظت محیط زیست و یا سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هیچ گونه هلیکوپتری و یا هواپیمای اطفاء حریق در اختیار ندارد. هر جا که حریقی اتفاق افتاده، مانند فارس و یا استان گلستان، ما مرغوب و مدیون نیروهای خودجوش و یا سمندها، سازمانهای مردم نهاد هستیم که اینها برشون برای جنگلهای مملکتشون میسوزه، میرن بالا با نهایت سعی و کوشش، حتی باحتهایی هم به اینها وارد میشه، بیش از هر دستگاه دولتی کمک رسان هستن. اما مسئله این است که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری از فقیرترین دستگاه های مملکت هستند که امکاناتشون برای تعلیم و تعلم و نیز برای بکار گرفتن نیروهای متخصص کافی نیست.
امسال طرحی به نام طرح استراحت جنگل تصویب شد، اما گفته میشه بر اساس یکی از بندهای این مصوبه بهره برداری از درختهای خشک و شکسته مجازه. بازموندن این در به معنای نابودی بیشتر درختانی هست که میتونن ناسالم به نظر بیان یا ناسالم گزارش بشن، یعنی آتش گرفتنهای عمدی بیشتر و زغال سازی و رونق بازار چوب و از بین رفتن لانه و کاشانه پرندگان و حیوانات جنگلی و همینطور نابودی زیست بوم منطقه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از آثار مخرب و عمیق جنگ بر محیط زیست آثار سلاح‌های شیمیایی و اتمی و بیولوژیک است. موضوعی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در مورد اون هشدار داد. او که در کنار نماینده سازمان ملل متحد در تهران و بعضی از سفیران کشورهای دیگه و استادان دانشگاه‌ها در همایش مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست شرکت داشت، از ارتباط مستقیم بین حفظ محیط زیست و عوامل تخریب زیست محیطی ناشی از جنگ یاد کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همین نشست اعلام کرد حملات اخیر گروه خلافت اسلامی به مخازن نفتی و حمله به یکی از انبارهای بزرگ گوگرد میتونست باعث شکل گرفتن باران اسیدی در ایران بشه. به گفته حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، منطقه ما درگیر جنگ‌های قدیمی‌تری هم بوده که آثارش در محیط زیست ایران و بسیاری از کشورها همچنان باقیه.
منطقه خاورمیانه به خصوص ایران و عراق شاهد دو جنگ عمده بودند، جنگ اول و دوم خلیج فارس. مقادیر بسیار زیادی از انواع مهمات و جنگ افزارها در این جنگ ها مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال اورانیوم ضعیف شده در نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار گرفت، به این دلیل که چگالی اون از صبح بیشتره و میتونست خوشا رو به راحتی منهدم کنه. بعد از جنگ این باقی مانده های مواد جنگی در منطقه باقی مونده، مثل صبح یا سایر مواد شیمیایی، ترتانزاییشون اثبات شده، سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنن که این مسئله به تدریج اتفاق میفته. آمارها نشون میده که در منطقه فلوجه در عراق در سال 1991 از هر 100 هزار نفر 40 نفر به سرطان مبتلا بودند. در سال 2005 این آمار به 1600 نفر در هر 100 هزار نفر میرسه و فلوجه یکی از مناطقی است که به شدت توسط جنگنده‌های ائتلاف مورد بمباران قرار گرفت، از جمله اورانیوم ضعیف شده مورد استفاده واقع شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در این نشست سخن میگفت با اشاره به آسیب‌های انسانی جنگ از آثار طولانی مدت تخریب‌های محیط زیستی و منابع طبیعی در اثر جنگ هم گفت که شرایط خطرناکی رو برای کشورهای محاصره شده در جنگ به وجود میاره. به وجود آوردن سازوکار جهانی برای حفظ منابع آب، حفظ منابع طبیعی و تالاب‌ها و حیات وحش در زمان جنگ شاید آخرین مواردی باشه که کشورها بتونن در زمان جنگ و خونریزی و آوارگی به اونها فکر کنند. مسئولان میگن پیامدهای جنگ در محیط زیست رو میشه همین امروز در منطقه عراق دید که از جنگ‌های قبلی باقی مونده، از نابودی نخل‌ها و نیزال‌ها تا خشک کردن رودها و چشمه‌ها، از ریزگردهایی که از اون سوی مرزها به ایران میان و محصول همین خشکی‌ها و بیرویش و زایشی در منطقه هستند، روندی که باعث شده کانون‌های دیگه‌ای برای گرد و غبار شکل بگیره و استان‌های غربی کشور و شهرهایی مثل اهواز، کرمانشاه و ایلام رو هم تحت تاثیر قرار بده. اونطور که حمید پوران میگه مردم گاهی حتی ندانسته با آثار این جنگ‌ها زندگی می‌کنن و خطرات زیست محیطی اون‌ها رو هم به جان می‌خرند.
دو مسئله اینجا به وجود میاد. یک، انتقال این مواد آلاینده شیمیایی به سفره‌های آب زیرزمینی از طریق باقی موندن بر روی خاک و شسته شدن در اثر بارندگی، و دوم گسترش این مواد شیمیایی توسط ریزگردهاست. این باقی مانده های مواد جنگی به تدریج فرسوده میشند و با کوچکترین تحرکی با جریان باد به مناطق با هزاران کیلومتر فاصله از منشأ اونها منتقل میشند. ریزگردهایی که از محل که مورد اصابت جنگ‌افزارهای مختلف قرار گرفته ناشی میشند، فقط دارای ذرات شن نیستند، بلکه ذراتی هستند آغشته شده به مواد شیمیایی سمی که به هر جا منتقل بشن، مهم نیست که چه منطقه‌ای باشه، این مواد رو به همراه خواهند برد و اگر وارد سیستم ایمنی فرد بشن به تدریج سیستم ایمنی اون رو مختل خواهند کرد.
در حالی که در این همایش بسیاری از کسانی که سخن می‌گفتند از آثار طولانی مدت و کوتاه مدت جنگ بر محیط زیست مثال‌های مختلفی را عنوان می‌کردند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت آثار مخرب جنگ و مخاصمات بر محیط زیست چندان برای ایرانی‌ها ناملموس نیست.